ساعت در ایران 9 شب است. صدای رادیو فردا را از پراگ می شنوید. یک مقام مبارزه با مواد مخدر می گوید رشد اعتیاد در مقایسه با جمعیت 3 برابر شده است. امیر سالار داوودی وکیل دادگستری از زندان آزاد شد. و یک نماینده پارلمان آلمان خواستار آزادی ناهید تقوی شد. سلام به شما مخاطبان رادیو فردا، من امیر پوریا هستم و در این نوبت خبری شامگاهی یک شنبه 23 خرداد 1400 خورشیدی همزمان با 13 ماه ژوئن 2021 میلادی همراه شما خواهم بود. دبیر اسبق مبارزه با مواد مخدر میگوید رشد نرخ اعتیاد در ایران در 3 دهه گذشته 3 برابر نرخ رشد جمعیت بوده است. به گفته علی هاشمی، آخرین آمار رشد اعتیاد در کشور مربوط به 6 سال قبل و بر اساس خود اظهاری افراد تنظیم شده بود. پیشتر معاون ستاد مبارزه با مواد مخدر ناصر اصلانی تعداد کل معتادان رسمی و شناسایی نشده را 4,200,000 نفر تخمین زده بود. طبق ارزیابی‌های مؤسسه تحقیقاتی کادراس مستقر در تهران، در میان مواد مخدر معتادان بیشتر به تریاک و شیره، ماریجوانا و شیشه گرایش دارند. امیر سالار داوودی، وکیل و فعال حقوق بشر، روز یکشنبه با قرار وثیقه 2 میلیارد تومانی به طور موقت از زندان رجایی شهر کرج آزاد شد. طناز کلاهچیان، وکیل و همسر این فعال حقوق بشر، ضمن اعلام این خبر از آزادی آقای داوودی تا زمان تعیین تکلیف پرونده اش خبر داده است. حکم محکومیت این وکیل دادگستری به زندان و شلاق به تازگی از سوی دیوان عالی کشور نقض شده است. امیر سالار داوودی که وکالت شماری از متهمان سیاسی و امنیتی را بر عهده داشته، بیش از 2 سال قبل به اتهاماتی از قبیل تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبر جمهوری اسلامی به بیش از 29 سال زندان و 111 ضربه شلاق محکوم شد. یک نماینده پارلمان آلمان خواستار آزادی ناهید تقوی، شهروند ایرانی آلمانی زندانی شد. هریبرت هرته روز یکشنبه در پیامی توییتری ناهید تقوی را مخل امنیت ملی ایران ندانسته و خاطرنشان کرد که همراه همکارانش روند محاکمه این شهروند دو تابعیتی در ایران را به دقت زیر نظر دارد. ناهید تقوی 66 ساله پاییز سال گذشته در جریان سفرش به ایران از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شد. جمهوری اسلامی با وجود برگزاری یک جلسه دادگاه برای خانم تقوی تا کنون اتهام مشخصی علیه این شهروند آلمانی ایرانی اعلام نکرده است. حکومت ایران تا به حال شمار زیادی از اتباع خارجی و ایرانی های دو تابعیتی را به اتهاماتی از قبیل جاسوسی و همکاری با دولت متخاصم بازداشت کرده است. و اما اولین گزارش این نوبت خبری، ششمین دور مذاکرات برای بازگشت آمریکا و ایران به تعهدات مندرج در برنامه جامع اقدام مشترک یعنی برجام در حالی در وین در جریان است که نمایندگان ایران و روسیه در مورد نتیجه بخشی این گفتگوها در آینده نزدیک ابراز تردید جدی کردند. جزئیات را در گزارش همکارمان مهرداد میردامادی بشنویم.
روز شنبه دور جدید مذاکرات برای احیای توافق هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی در وین آغاز شد. انریکه مورا، هماهنگ کننده این مذاکرات از سوی اتحادیه اروپا، در اظهار نظری اعلام داشت که انتظار دارد پس از 5 دور گفتگو، دور ششم شاهد حصول توافق باشد. طرف‌های دیگر مذاکرات اما با احتیاط در مورد رسیدن به یک توافق اظهار نظر کردند. در این میان رؤسای هیئت‌های ایران و روسیه به صراحت در مورد اینکه این دور از مذاکرات به نتیجه‌ای ختم نخواهد شد سخن گفتند. عباس عراقچی، مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی، مشکلات این مذاکرات را این چنین صورت بندی کرد.
ما با یک وضعیت پیچیده مواجه هستیم، به این دلیل که هم بازگشت آمریکا به برجام یک سری مسائل فنی داره، مسائل حقوقی داره، مسائل سیاسی داره، هم راستی آزمایی اقدامات آمریکا خودش از یک پیچیدگی‌های برخورد هست، باید براش برنامه‌ریزی بشه، باید براش دقت بشه، شاخص تعریف بشه و همینطور اقدامات که ایران باید انجام بده. خب طبیعتاً با توجه به پیشرفت‌های سریع علمی و فنی که ایران در این مدت انجام داده، نحوه تنظیم اونها با بازگشت به برجام پیچیدگی خودشو داره. اینها واقعاً بحث‌های مفصلی رو می‌بره.
میخائیل اولیانوف، مذاکره کننده ارشد روسیه در مذاکرات احیای توافق هسته‌ای موسوم به برجام، هم گفته است شاید برای نهایی کردن مذاکرات و دستیابی به یک توافق به حدود 2 هفته زمان نیاز باشد. میخائیل اولیانوف در پایان نشست کمیسیون مشترک برجام در وین گفت: اعتقاد دارم برای شست رفته کردن متن کنونی و برداشتن پرانتزها دور موضوعات ثانویه به حدود 2 هفته زمان نیاز داریم. ما باید روی نحوه و چگونگی اجرای توافق تمرکز کنیم. مذاکره کننده ارشد روسیه اضافه کرد چگونگی اجرای توافق عمده‌ترین مسئله حل نشده است. هیئت آمریکایی در این مذاکرات به دلیل امتناع ایران از دیدارهای حضوری و مستقیم در آن طرف خیابانی که محل مذاکرات است مستقر شده و به طور غیر مستقیم در جریان گفتگو است. آلن ماتون سخنگوی اتحادیه اروپا در اظهار نظری اعلام کرد:
ما در حال پیشرفت هستیم، ولی گفتگوهای فشرده در برخی حوزه ها از جمله درباره اجرای گام های لازم ادامه دارد. اتحادیه اروپا به گفتگو با تمامی طرف های برنامه جامع اقدام مشترک از جمله آمریکا ادامه خواهد داد تا در روزهای آینده به راه هایی برای حصول توافق نهایی دست پیدا کنید.
عباس عراقچی مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی پس از نشست کمیسیون مشترک برجام از عدم امکان رسیدن به نتیجه در این دور از مذاکرات سخن گفت.
به شخصه فکر نمی کنم که ظرف هفته جاری ما بتونیم به جمع‌بندی نهایی برسیم و تصور بنده این هستش که ما حداقل یک بار دیگه باید جمع‌بندی مذاکرات به پایتخت ها منتقل بشه و لذا من در این دور مذاکراتی هم فکر نمی کنم که ما به جمع‌بندی نهایی برسیم.
انتخابات ریاست جمهوری در ایران جمعه آینده برگزار می شود و کسی نمی تواند تاثیرگذاری این امر بر مذاکرات را کم اهمیت ببیند. هرچند دست کم در ایران مقامی که درباره این مذاکرات قرار است تصمیم نهایی را بگیرد مقام انتخابی از سوی مردم نیست. این در حالی است که هایکو ماس وزیر خارجه آلمان گفته است بازی با زمان به نفع هیچ کسی نیست و باید همه طرفین انعطاف پذیر و عملگرا باشند. در اسرائیل صحبت سیاستمداران این کشور از جناح‌های مختلف همچنان بر روی چگونگی مقابله با هر گونه توافق هسته‌ای با ایران متمرکز است. در حالی که بنیامین نتانیاهو رقبای خود را به ضعف در مقابل فشارها و اصرار آمریکا برای رسیدن به توافق هسته‌ای متهم می‌کند، نفتالی بنت رقیب اصلی وی به صراحت گفته است که رسیدن به توافق هسته‌ای با ایران یک اشتباه است. رهبر حزب راست افراطی یامینا در ادامه گفته است که کشورش از همه ظرفیت‌های خود برای بازداشتن ایران در دستیابی به سلاح هسته‌ای استفاده خواهد کرد.
بعد از گزارش مهرداد میردامادی درباره ششمین دور مذاکرات برای بازگشت به برجام، گزارش بعدی را از همکارمان کیان معنوی می‌شنویم درباره گزارش‌هایی که از جانب شرکت ردیابی نفتکش‌ها تانکر ترکرز منتشر شده است.
با روی کار آمدن دولت بایدن در آمریکا و تمایل واشنگتن به بازگشت به برجام، صادرات نفت ایران که در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ به حداقل ممکن رسیده بود، دوباره در 4 ماه ابتدایی سال جاری میلادی 2 برابر شد، اما ماه گذشته بار دیگر به نصف کاهش یافت. آمارهای شرکت اطلاعات کالا کپلر نشان می‌دهد میزان صادرات روزانه نفت خام و میعانات گازی ایران از 726 هزار بشکه در 4 ماه ابتدایی سال جاری میلادی به نصف این رقم در ماه مه رسیده است. همزمان با این کاهش، خبرها نیز هرچند گاه حاکی از حرکت نفتکش‌های مرتبط با ایران به سوی آمریکای جنوبی به خصوص به مقصد ونزوئلا است و دیدبان‌های دریایی هم موقعیت نفتکش‌ها را همچنان در آب‌های بین‌المللی دنبال می‌کنند. در این میان تانکر ترکرز شرکت ردیابی نفتکش‌ها به تازگی در توییت اعلام کرد که 70 میلیون بشکه میعانات گازی بی مشتری ایران همکنون در نفتکش‌های لنگر انداخته در خلیج فارس انبار شده و صادرات نفت خام ایران به بازارهای بین‌المللی به خاطر کمبود نفتکش به سرعت روند کاهشی دارد. از بهزاد احمدی‌نیا کارشناس امور سوخت و مسائل نفتی در مورد این کاهش درآمد و ارتباط آن با کمبود نفتکش پرسیدم.
مسئله اینجاست که ایران به دلیل تحریم هایی که خودشو درش قرار داد و به دلیل اینکه مذاکرات رو نپذیرفت به موقع، ژاپن و کره جنوبی دوتا از اصلی ترین مشتریان ایران که به طور خاص میانات گازی از ایران دریافت می کردن، کلن تجارتشون با ایران رو متوقف کردن. در نتیجه تمام تولید میانات گازی ایران طی دو سال گذشته رو دستش موند. چین یه مقداری شروع کردش از ابتدای سال 2021 خرید کردن، ولی این خرید بسیار محدود و بی‌ثبات بود. در نتیجه ایران نتونست که جایگزین کنه این مشتریانش رو. از طرف دیگه میانات گازی محصول جانبی تولید گاز هستش. وقتی که در پارس جنوبی و هر میدان دیگه ما گاز تولید میکنیم، مقداری باهاش نفت فوق سبک بسیار ارزشمند و بسیار گران قیمت استخراج میشه که اینو هیچ چاره ای نداره. یعنی حتی وقتی که شما گاز تولید کنیم، میانات گازی هم تولید میشه. خب ایران نمیتونه تولید گازش رو متوقف کنه یا کم بکنه به دلیل اینکه مصرف بسیار بالایی در داخل داره. در نتیجه این میعانات گازی هم به طور مرتب تولید شده. الان 70 میلیون بشکه میعانات گازی روی خلیج فارس توی همین تانکرهایی که مال شرکت ملی نفتکش یا شرکت‌های دیگه متعلق به وزارت نفت هستش ذخیره شده و شناور باقی مونده. عکسای ماهواره‌ایش منتشر شده در اطراف بندر عباس، خارج، جاهای مختلف توی خلیج فارس، اینها اونجا متوقف هستن. اما همزمان از تانکرها بله استفاده میشه. البته تانکرها معمولا تانکرهای ایرانی نبودن تا اخیراً که مسئله توقیف تانکرها توسط آمریکا پیش اومدش، ولی سه تا تانکر که داره میره ونزوئلا و همین الانی که من با شما دارم صحبت میکنم، دو تا نفتکش هم در بانیاس سوریه دارن تخلیه میکنن و احتمال میدیم که دو تا نفتکش دیگه هم در راه سوریه هستن. همزمان ایران داره از بشار اسد، از حماس، از مادورو حمایت نفتی میکنه.
در ارتباط با حرکت جدید نفتکش‌های ایران، این بار با اسکورت به مقصد آمریکای جنوبی، وبسایت پولیتیکو به تازگی از قول منابعی که نخواستند نامشان فاش شود، گزارش داده است که دستگاه اطلاعاتی آمریکا حرکت دو یا سه ناو ایرانی را که همکنون در امتداد ساحل شرق آفریقا به سوی جنوب در حرکت هستند، زیر نظر دارد. بهزاد احمدی‌نیا در مورد تحریک‌آمیز بودن این اقدام حکومت ایران میگوید:
خب آمریکا نشون دادش در دوره ترامپ که روی مسئله نفوذ ایران به هر شکلی در آمریکای جنوبی حساس هستش از یک طرف، و از طرف دیگه روی قضیه تحریم‌های نفتیش کوتاه نمیاد. ببینید آمریکای جنوبی حیات خلوت واشنگتنه، اونجا نفت سبک و انواع محصولات نفتی که در آمریکا تولید میشه در اون بازار به فروش میره. ونزوئلا بزرگترین وارد کننده نفت آمریکا در آمریکای جنوبی بوده، چون ونزوئلا نفت فوق سنگینی داره که این رو مجبور سبکسازی بکنه، یعنی باید یه پروسه‌ای روش طی بشه که آماده استفاده در پالایشگاه‌ها بشه، بعداً نمیشه تو پالایشگاه ازش استفاده کرد. و بزرگترین وارد کننده بود نفت سبک وست تگزاس رو وارد می‌کرد، ولی خب به خاطر تحریم‌هایی که درش قرار گرفت آمریکا دیگه بهش نفت نمیفروشه. از طرف دیگه خب نشون داده آمریکا که شوخی نداره، یعنی اومده تانکرهای ما رو توقیف کرده، برده اصلا نفتش هم فروخته، برده حراج کرده، آمارش هم علنا و رسما اومده اعلام کرده که ما این مقدار بنزین گرفتیم، این مقدار نفت گرفتیم، بردیم فروختیم توی بازار به خاطر تحریم‌ها و با توجه به مسائلی که هست. این بار منتها ایران یک شیطنت دیگه کرده، ایران یک تحریک دیگه ای انجام داده. اونم اینه که دو تا ناو رو که حالا یکیش نمیشه گفت اسمش ناوه، اون مکران یه نفتکش بوده که روش سقف زدن و معلوم نیستش که به تجهیزاتی مجهزش کردن، میگن ناوه، ولی یه ناو دیگه هم همراهش کرده به سمت آمریکای جنوبی در حال حرکتن به عنوان اسکورت این کاروان نفتی، ولی برآورد میشه که اینها حامل قایق‌های تندرو یا انواع سلاح‌های دیگه‌ای باشند که قراره توی ونزوئلا یا یک کشوری در آمریکای لاتین تخلیه بشه. خب این باعث میشه که اون کاروان نفتی هم میتونه به نوعی هدف اقدامات نظامی قرار بگیره، کما اینکه ایران متاسفانه قبلا هم از اهداف غیر نظامی به عنوان پوشش برای کارهای نظامیش استفاده کرده.
صادرات نفت و میعانات گازی ایران در اردیبهشت سال 97 و قبل از تحریم‌های آمریکا حدود 2.8 میلیون بشکه در روز بود، اما سال گذشته به 320 هزار بشکه در روز سقوط کرد.
با گزارش همکارمان کیان معنوی درباره گزارش‌های اخیر شرکت ردیابی نفتکش‌ها تانکر ترکرز، این نوبت خبری ما در رادیو فردا در اینجا به پایان میرسه. میتونید اخبار و تحلیل‌های بیشتر رو در سایت ما به نشانی radiofarda.com دنبال کنید.